بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شهدای عزیز میهنی عزیزمون، به ویژه رهبر معظم فقید و شهیدمون، همچنین شهدای نظامیمون، فرماندهان ارشد نظامی، مدیران ارشد سیاسیمون و علل خصوص شهدای مدرسه میناب شجره طیبه، که واقعا شهادت اینها از طرف دیگر نشان دهنده خباثت دشمنان جمهوری اسلامی ایران. در خصوص جنگ تحمیلی سوم، به تعبیر مقام معظم رهبری این تعبیر رو به کار بردن به جای جنگ رمضان، مقدمه لازم است اشاره کنیم که این جنگ، اگر چه به عنوان جنگ سوم ازش یاد میکنیم، ولی ادامه جنگ 12 روزه است. چه جنگ 12 روزه و چه جنگ تحمیلی سوم، هر دو با نقض صریح و فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل توسل به زور صورت گرفت و امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی هیچ گونه توجیه حقوقی برای این اقدام تجاوزکارانه ندارند و نمیتونن داشته باشند، برای اینکه به موجب منشور ملل متحد بند 4 ماده 2 منشور، هر نوع توسل به زور ممنوع شده بعد جنگ جهانی دوم به موجب منشور، الا دو استثناء. توسل به زور یا باید با مجوز شورای امنیت باشد در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی علیه کشور متجاوزی که شورای امنیت تشخیص میده، و یا اگر شورای امنیت در قبال اقدامات مسلحانه و تجاوزکارانه دولت اقدام نکند، دولت قربانی تجاوز به موجب ماده 51 منشور حق دفاع مشروع دارد. مصداق بارز اقدام نظامی در اعمال حق دفاع مشروع هم اقدام جمهوری اسلامی ایران هست در هر دو جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم. خب، اقدام امریکایی ها در تجاوز آشکار به جمهوری اسلامی ایران و ترور رهبر معظم انقلاب و مسئولین عالی لشکری و کشوری زیل هیچ کدوم از این دو استثناء قرار نمیگیره. البته امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در تفسیر بند 4 ماده 2 منشور همیشه یک نظر شاذی داشتند، مبنی بر این که توسل به زور یک ابزار سیاست ملی هست در راستای تامین منافع، و منشور ملل متحد این حق توسل به زور را در بند 4 ماده 2 ممنوع کرده. خب ببینیم که چه چیزی را ممنوع کرده. در بند 4 ماده 2، توسل به زور یا تهدید به بکارگیریان علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا مغایر با اهداف ملل متحد ممنوع شده. پس مدعی این که اگر توسل به زوری باشد، نه علیه تمامیت ارضی و نه استقلال سیاسی و نه مغایر با اهداف ملل متحد باشد، اینو منشور که من نکرده، که منشور یک سندیه، در این سند یک مقرره موضوعه، قاعده عرفی قبلی و یا ابزار ملی دولت ها را در حد خودش میتونسته محدود کنه. پس اگر توسل به زور با رعایت این سه شرط اتفاق بیفتد، منشور ممنون نکرد، در حالی که نظر قاطبه حتی حقوقدانان و شارحین منشور ملل متحد هستش که هر نوع توسل به زور را بند 4 ماده 2 منع کرده، الا دو استثنای مصرح در خود منشور. این خواستم اشاره کنم که امریکایی همیشه در تفسیر این منع توسل به زور این نظر شاذ رو داشتند. البته با عنایت به تحولات بعدی حقوق بین‌الملل توسل به زور، قاعده منع توسل به زور به قاعده آمره تبدیل شده و هیچ کسی شک نداره اصل یا قاعده منع توسل به زور از جایگاه قاعده آمره ژوسکوگنس برخوردار هست. و قاعده آمره طبق حقوق بین‌الملل قاعده است که به هیچ وجه با هیچ توجیهی این تخلف بردار نیست. معناش این نیست که قواعد دیگر تخلف پذیر هست، قواعد دیگر به اختزای شرایط ممکن است نقض بشود، مثلا آزادی بیان اصله، اما خب آزادی بیان ممکن در مقابل آزادی مذهبی یا امنیت عمومی محدود بشه. اما قواعد عامره قواعدی هستند که به هیچ وجه تخطی پذیر نیستند. میماند ادعای دیگر امریکایی ها که بعد نیست اینم اشاره کنیم. امریکایی البته در تفسیر ماده 51 منشور و دفاع مشروع که گفتیم یکی از استثناءات اصل منع توسل به زور هست، اونجا هم یک نظری را تقریبا بیش از یک دهه هستش که دنبال کردند و برخی از اقدامات نظامشون رو در قالب این تفسیر خودشون توجیه می کنند. دو اصطلاح دیگر به این دفاع مشروع اضافه کردند: دفاع پیشگیرانه و دفاع پیشدستانه. این رو به خاطر خلاصه اشاره میکنم که ببینیم که نقضی که امریکایی مرتکب شدن چی هستش. خب دفاع پیشگیرانه به معنا هستش که دولت بیاد با نیت خوانی پیش بینی کند که اگر من اقدامی انجام ندم، در آینده کشور خاصی میخواد علیه من اقدام تهدیدآمیز انجام بدهد. این توجیه هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل نداره. هیچ کسی از این دفاع نمیکنه، برای اینکه بنیان حقوق بین‌الملل رو زیر سوال میبره. اما توجیه دوم توجیه دفاع پیشدستانه است که این در این قضیه حمله به ایران به این قضیه استناد کردن امریکایی ها. پیشدستانه به این معنا که اگر حمله قریب الوقوع از سوی کشور علیه کشور دیگر تدارک دیده شود، کشوری که خود را قربانی این حمله قریب الوقوع میداند، یعنی این حق دارد که پیشدستی کند، برای اینکه تجهیزات و ابزارالات نظامی امروزه به گونه‌ای هستش که اگر صبر کند حمله مسلحانه واقع شود، در مقابل حمله مسلحانه واقعی دفاع کنند، دیگه اصلا نظمی رفته. خب این هم شاخص های خودشو داره. قریب الوقوع بودن این حمله فرضی باید حتما احراز بشه. خب خلاصه از زمینه که در این قضیه دوتا جنگی که علیه ما انجام دادن امریکا یا رژیم، هیچ گونه از این توجیهات قابلیت استماع را حتی از منظر حقوقدانان غربی رو نداره. بنابراین اول نقضی که امریکای مرتکب شدن بر رژیم، نقض فاحش و بارز اصل منع توسل به زور، و این خیلی مهمه، برای اینکه اگر ملاحظه فرموده باشید در این واکنشی که بعد از حمله امریکایی‌ها صورت گرفت، متاسفانه سه کشور در شورای امنیت این حمله را محکوم کردند: چین بود، روسیه بود و سومالی. کشورهای دیگر تازه ایران رو محکوم داشتن میکردن. بنابراین ما باید تأکید کنیم که این جنگ جنگ تجاوزکارانه است، اگرچه آشکار هست، ولی در ادبیات حقوقی و روابط بین‌الملل باید مرتکب قرار بدیم. پس اولین نقض تعهدی که رخ داده، نقض اصل منع توسل به زور، اون قاعده عامره است. حالا عامره بودن این اصل رو من اشاره خواهم کرد، براش آثاری مترتب هست. دوم محور از نقض‌های فاحشی که امریکایی‌ها مرتکب شدن در جریان جنگ است، یعنی نقض فاحش موازین متعدد و مقررات متعدد از حقوق بین‌الملل بشردوستانه. اصولا فلسفه حقوق بین‌الملل بشردوستانه این هستش که جنگ به هر دلیل وقتی آغاز شد، طرفین جنگ را میان با انسانیت مدیریت کنند. فلسفه حقوق بشر دوستانه این نیستش که بگیم تو چرا جنگ کردی، حالا اون دیگه بحث دیگریه. و در زمان جنگ من باید انسانی رفتار کرد. خب برای این هدف اصولی در نظر گرفته شده. این قدمت دارد از قرن 19 گرفته آرام آرام تا الان دیگه رسیدیم به هزاره سوم. یک شبکه بسیار گسترده و وسیع از حقوق قواعدی هست که زیر حقوق بشر دوستانه جا میگیرد. چند اصل بنیادینش اشاره میکنم. ستون فقرات حقوق بین و بشر دوستانه اصل تفکیک است که در زمان جنگ باید طرفین بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی، اشخاص نظامی، اشخاص غیر نظامی تفکیک قائل بشوند. خب در این جنگ میبینیم که به دلایل متعددی و به اشکال متعددی این اصل بنیادین حقوق بشر دوستانه نقض شده. اهداف ایران مورد حمله قرار دادن که به هیچ وجه نمیتونن بگن این هدف هدف نظامی بوده. خب ترور رهبر معظم انقلاب رهبر معنوی سیاسی کشور بوده، اونم قبل از شروع جنگ، که اقدام تروریستی هم میتونه تلقی بشه ترور رهبر کشور. چون در اون زمان ما در جنگ با امریکا که نبودیم، البته چون شروع جنگ هست برخی ها این رو ذیل اقدام نظامی میبرن. تازه اگر هم بپذیریم موضوع رو از ذیل تروریسم ببریم ذیل حقوق جنگ، باز هم خب رهبر معنوی سیاسی اگرچه فرمانده کل قوا بوده در منزل خودش نشسته با خانوادهش، مطمئنن در اون مقام هدف نظامی نبوده. از اون موضوع گرفته تا اون فاجعهی که نارقم زدن با هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه، امریکایی مطمئنن میدانستن که این مدرسه مدرسه هست، اولا در ساعت آموزشین رو انجام دادن، ثانیا وقتی که اینها در حملات بعدیشون به برخی از صنایع ما بخش‌های خاصی را در اون صنایع مورد هدف قرار دادند، مثلا کمپرسورهای برق رو زدن، همین کارخونه رو نزدن اما فهمیدن می‌دونن که کجا رو باید بزنن. وقتی که کشور یا کشورهایی این قدرت تکنولوژیکی رو دارن که تشخیص بدهم در یک کارخونه کدوم بخشش بخش نمیدونم هسته‌ای کار هست و بخش نمیدونم انرژی اون کارخونه هست، قطعا میدانستن که مدرسه شجره طیبه یک دبستانی هستش که دانش آموزان درش وجود دارن. شاید هدفشون ایجاد رعب و وحشت بوده. با 40 دقیقه فاصله از حمله اول تا حمله دوم قطعا میدونستن چه اتفاق افتاده. پس اصل تفکیک به شکل فاحشی نقض شده. اصل بعدی اصل تناسب هست، من دیوار جزئیات اینها نمیشم که خیلی مفصل هست. اصل تناسب هست، اصل احتیاط هست. به موجب اصل احتیاط در زمانی که دولت متخاصم تردید داشته باشد این هدفی که میخواد مورد اصابت قرار بدهد آیا هدف نظامی هست یا غیر نظامی هست، حق ندارد حمله کند، باید احراز کند که نظامی هست یا قرائن قوی داشته باشد که نظامی هست حمله کند. اصل احتیاط یک اصل محدود کردن دایره تشخیص دولت متخاصم هست برای زدن هدف، ممکن چون عدم رعایت آن اصل تفکیک را زیر سوال میبرد. اصل بعدی اصل محدودیت هست، یعنی کشورها در زمان جنگ آزادی عمل ندارن که از هر نوع سلاحی استفاده کنند. برخی سلاح‌ها در دورنج و آزار بیهوده‌ای را بیش از حد به تناسب هدف مورد نظر ایجاد می‌کنند. اینا ممنوع هست و الی آخر. پس اصول متعددی نقض شده. من دو سه جمله اشاره کنم از این قسمت هم بگذرم. به عنوان مثال وقتی که مخازن نفت رو می‌زنن در تهران، در غرب و شرق تهران، روز شب که اول آخرای صبح که اینو زدن، فرداش اصلا کل این فضای تهران یک ابر تیر و تار بسیار وحشتناکی را به خود دید و حالا خدا رحم کرد یه بارانی همون روز در واقع در تهران بارید و اونم البته منجر شد به باران اسیدی که بسیار خطرناک است از ظاهر برای سلامت انسان. ولی میخوام بگم که زدن مخازن نفت و گاز که برای سلامت انسان ها مضر هست و خیلی از تاسیسات ما رو زدن، هلال احمر رو زدن، انستیتو پاستور رو زدن. خب انستیتو پاستور کجا؟ هدف نظامی، هدف غیر نظامیه. بنابراین در این جنگ بی‌محابا، اینجوری خواهد جمع کنم عرضم را، بی‌محابا بدون کوچکترین توجه به این لزوم رعایت حقوق بشر دوستانه این قواعد به شکل بنیادی نقض شد. خب پس ما در مرحله اول بحثمون میرسیم به اینجا که مسئولیت بین‌المللی دولت امریکا و رژیم بر اساس یا به دلیل نقض تعهدات متعدد محرز است. هر مرجع صالحی این اسناد رو بررسی کند طبعا رأی به مسئولیت امریکا و رژیم خواهد داد. منتها محور دوم عرضم شاید این باشه که ما برای اثبات نقض این قواعد متعدد و احراز مسئولیت امریکا طبعا نیازمند مستندسازی نقضها و جمع‌آوری ادله اثبات هستیم برای مراحل بعدی مطالبه جبران خسارت وارده. خب این موضوعی که بلافاصله بعد از هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ تحمیلی سوم از سوی معاونت حقوقی تمهیدات برش اندیشیده شد، معاون اول محترم هم در این دوتا جنگ بخشنامه را به همه دستگاه صادر کرد و پیگیری جمع‌آوری مستندات خسارت به عهده معاونت حقوقی گذاشته شد و با تمهیدات زیادی و البته کار بسیار سخت. یکی از کارهای بسیار سخت در این کشور پیگیری سند گرفتن از دستگاه هاست. برحال این مراحل خیلی پیچیده اداری داشته این قضیه، الان هم در مورد جنگ تحمیلی سوم این همچنان در جریان هست و حتی جهت استظهار ارز کنم که چون می دانستیم اسناد بسیار گسترده هست و بعدم به شرطی که تازه ما موفق بشیم از دستگاه ها اسناد رو دریافت کنیم، پایش اینها، دستبندی اینها، گزارشگیری از اینها کار بسیار سختی خواهد بود. یه تمهیدی اندیشیده شد که سامانه‌ای برای این کار، برای درج این مستندات طراحی بشه که این سامانه الان در مرحله آخری خودشه، مرحله حالا داده امنیت دادش طی بشه. دستگاه ها امیدوارم ان شاءالله این دقیق ذکر کنن، چون برای هر گونه پرونده مسئولیت و غرامت ما نیاز به ادله اثبات هستیم. در ادله اثبات واقعه باید دقیق ریز به ریز ذکر بشه. اشاره کنم امریکایی‌ها در پرونده های متعددی که با ما داشتن در دیوان داوری آمریکا، باور کنید که حتی برای یک دلارش هم می جنگن. یعنی این گونه نیستش که حالا ما بگیم خب ما چند هزار همت خسارت خورده به ما و ازیابی خودمون داشته باشیم بعد بگیم که امریکا تو که مسئول هستی بسم الله حالا غرامات رو پرداخت کن. نه، باید آیتم به آیتم هر واقعه و هر خسارتی که وارد شده اسنادش دقیق پیشبینی بشه و ضبط بشه و بعدش هم انتصاب این خسارت. مثلا بعضی موقع ها عکسی نشون داده میشه، میگن عکس کارخونه بوده قبلش، این الان زده شده و دودم میره بالا، فیلمش هم هست یا تو عکسش هم دیده میشه. خب این چیزی را در عالم قضا نشون نمیده. خب بالای کارخونه که زده شده، کی گفته من زدم؟ حالا بیا ثابت کن که بعد 10 سال دیگه آقای کارخونه تو زدی. نهایتا یه تاریخ رو ذکر میشه دیگه، وقتی فیلم برداری میشه، عکس گرفته میشه. به این جهت این بحث مستندسازی بسیار بسیار مهمه که ادله اثباتش حتما باید رعایت بشه. محور سوم میاد به این که خب حالا به فرض ما مستندات هم آماده کردیم، میخوایم دادخواست بدیم. خب دادخواست رو به کجا میخوایم بدیم؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران یه راهکارهای تعبیه شده، اون هم در نتیجه اقدام خود امریکایی است. امریکایی ها از دهه به طور با تاکید بگم قبل از دهه 90 ولی از دهه 90 به بعد به طور جدی اومدن برخی از کشورها را از جمله جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم که وزارت خارجه‌شون تهیه میکنه قرار دادند. سپس قانونی گذراندند مبنی بر این که کشورهایی که در لیست حامی تروریسم امریکا وجود دارد، این کشورها در نظام قضایی امریکا از ایمیونیتی مسئولیت قضایی برخوردار نیستند. پس مسئولیت کشور ما را و چند تا کشور دیگر را در نظام قضایی خودشون برداشتند. به دنبال این خواهانهای آمریکایی که مدعی بودند که در کشورهای مختلف خاورمیانه، از لبنان گرفته، فلسطین گرفته، حتی عراق، اتفاقاتی براشون افتاده، با متهم کردن ایران که ایران از این گروه‌های شبه نظامی حمایت میکنه پس ایران مسئول هست، پرونده‌های متعددی را علیه ما در دادگاه‌های آمریکا اقامه کردند. خب در واکنش، در رفتار، در اقدام متقابل برابر این کار آمریکا، ما هم قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردیم. این قانون چند بار اصلاح شده، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران هم دادگاه‌های ما علیه کشورهایی که آن کشورها مسئولیت جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند و نقض کرده اند، این صلاحیت رو پیدا کردن دادگاه ها که علیه اون کشورها وارد رسیدگی بشوند. منتها تاکید شد در اون قانون که به عنوان عمل متقابل. پس ما در مقام رفتار یا عمل متقابل در دادگاه هامون میتوانیم علیه دولت امریکا وارد رسیدگی بشویم که الان رقم بسیار بزرگی، من چون عددشو نمیدونم عرض نمیکنم، رقم بسیار بزرگی در همین شعبه 55 مجتمع شهید بهشتی علیه امریکا رأی صادر شده، مبنای ورود دادگاه داخلی به مسئولیت دولت امریکا با عدم رعایت مسئولیت آن، همین نکته که عرض کردم، چون امریکایی خودشون مسئولیت جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارن و دادگاه‌هاشون علیه ما وارد رسیدگی می‌شوند، ما هم در قانون صلاحیت دادگستری اجازه دادیم که محاکم ما هم بتونن همچکاری انجام بدن. الان این وظیفه در حال حاضر در کشور چون دعوای داخلی هست بر عهده وزارت دادگستری این اسناد که جمع بشه کمک میکنه که اتباع ایران وکیل میگیرن، کانون وکلای دادگستری، کانون مرکز وکلای قوه قضاییه هم از وکالت رایگان در واقع این افراد رو در واقع برخوردار کرد، یعنی میتونن از اونجا وکیل رایگان و حتی کارشناس رسمی دادگاه رایگان بگیرن. دادخواستای الان تهیه میشه که در شعبه 55 ثبت میشه. خب این شعبه رأی صادر میکنه در راستای اینکه امریکایی‌ها مسئول خسارت وارده هستند. حالا اینکه این آرایی که صادر میشه بعداً چگونه قابل اجرا خواهد و اصلا قابل اجرا هست، یه بحثای دیگری دارد که اشاره کنم امریکایی‌ها هم نتونستند تا حالا الا حدود 2 میلیارد شاید علیه ما رأی تونستن اجرا کنن، از نزدیک به 140 میلیارد دلار که علیه ما رأی داده اند در پرونده‌های متعدد، حول و حوش فکر کنم 2 میلیارد تونستن از ما پولی در اختیارشون قرار گرفت در قلم رو به سرزمینشون، اون رو تونستن اجرا کنن. پس ما برای بحث غرامت یکی مراجعه شهروندانمون هست و شرکت هامون هست به شعبه 55 با استناد به قانون صلاحیت دادگستری که علیه امریکا رأی بگیرن. اما بخش دوم بحث پیگیری حقوقی مسئولیت بین‌المللی امریکا در مراجع بین‌المللی میتواند موضوع بحث قرار بگیرد که مشکل اولیه‌ای که اینجا پیش پای ما هست، خب این نهادهای ایرانی یا اشخاص ایرانی که متضرر از اقدامات امریکا هستند به کدوم مرجع بین‌المللی یا محکمه بین‌المللی میتونن مراجعه کنن. خب مستثنی هست در حقوق بین‌الملل، در نظام حقوقی سازمان ملل متحد یک دیوانی هست به اسم دیوان بین‌المللی دادگستری. دیوان بین‌المللی دادگستری که در لاحه هست استقرار داره، صلاحیتش صلاحیت اختیاریه برای همه کشورها. اصل بر اختیاری بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری هست، مگر آنکه کشورها بیاین با تیب خاطر یا با صدور یک اعلامیه یک جانبه‌ای صلاحیت دیوان رو بپذیرند و یا در یک معاهده بین المللی دو جانبه و یا چند جانبه صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از تفصیل و اجرای همون سند پذیرفته باشند. به عنوان مثال وقتی که اول انقلاب و قضیه سفارت امریکا مطرح شد، خب امریکایی‌ها به ICJ مراجعه کردند، مبنای مراجعهشون این بوده که کنوانسیون مربوط به حمایت دیپلماتیک را هم ما عضو بودیم هم امریکا و صلاحیت ICJ اونجا پیش بینی شده بود، واش پیش بینی شده است. خب بر اون مبنا علیه ما شکایت کرد. ولی در بعضی پرونده‌های دیگر که ما علیه امریکا طرح دعوا کرده ایم تا قبل از 2018-2019 مبنای ما برای مراجعه به ICJ معاهده بود به تاریخ 1955 میلادی به اسم معاهده مودت، معاهده مودت ایران آمریکا. خب معاهده مودت رو ما برای تسلط علیه امریکا حتی سه تا پرونده تشکیل علیه امریکا اقامه کردیم: پرونده سکوهای نفتی، پرونده نقض عهدنامه مربوط به تحریم‌های اقتصادی و پرونده مربوط به برخی اموال بانک مرکزی این برخی اموال بانک مرکزی مربوط است به همون 2 میلیاردی که عسکر به آمریکایی‌ها پول ما رو برداشته بودن. خب اون پول آمریکایی‌ها در قلمرو بهشون دادن، داستان مفصل چه اون پول اونجا چیکار می‌کرده. بالاخره اون پول اونجا برداشتن دادن به خواهان‌های آمریکایی. ما در اون پرونده سوم که موسوم است به پرونده برخی اموال علیه آمریکا به موجب معاهده مودت طرح دعوا کردیم. همین ترامپ امروز اون موقعی که دید دو تا پرونده در همون زمان علیه آمریکا در آی سی جی مطرح شده، اون که نمیدونسته بودون قضیه چه قرار هست و بر چه مبنای علیه ما طرح دعوا میکنن، که متوجه شد یه اتنامی مودت وجود داره و اعلام خروج کرد. 2018 گفت ما از خارج میشویم. یک سال بعد این مؤثر شده خروج و دیگه الان ما معاهده مودتی هم بین ایران و آمریکا نداریم. پس ما دیگه الان سند در این موضوع جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم الان سندی نداریم که به موجب آن صلاحیت دیوانی بین‌المللی دادگستری یا یک محکمه دیگری پیشبینی شده باشد الا یک محکمه. اون عرض میکنم تنها جایی که در حال حاضر وجود دارد میشود با مراجعه کرد و ما مراجعه هم کرده ایم، دیوان داوری ایران آمریکا است. خب دیوان داوری ایران آمریکا یک دیوان با ماهیت تجاریه. بعد از این قضایای اول انقلاب جهت حل و فصل اختلافات بین اتباع ایران با آمریکا و اتباع آمریکا با ایران، خب آمریکایی زیادی در ایران بودن در زمان انقلاب، ایران گذاشتن رفتن، اموالشون مونده، حساباشون مونده، کارخونه‌هاشون مونده بود. اینا مدعی شدن که علیه ایران مطالباتی دارن. برای حل و فصل این قضیه که خیلی مفصل هست، به هر حال دیوانی شکل گرفت به موجب بیانیه‌های الجزایر 1981. اون دیوان همچنان فعاله و همچنان پرونده‌های مثلا بخش نظامی ما همچنان ادامه دارن. خب این تنها مرجعی هستش که میشه بهش مراجعه کرد برای اینکه در بندیه که بیانیه الجزایر، بیانیه کلی که تعهدات ایران و آمریکا در اونجا ذکر شده، صراحتاً آمده که آمریکایی‌ها تعهد دادند که در امور داخل ایران نظامی غیر نظامی یا سیاسی، مستقیم یا غیر نظامی، غیر مستقیم، مستقیم یا غیر مستقیم، نظامی یا سیاسی مداخله نکنند. البته جمله اینگونه نوشته شده که سیاست آمریکا این است و این خواهد بود که در امور داخلی ما نظامی سیاسی مستقیم غیر مستقیم مداخله نکنه. این کلمه مداخله میکنه. خب طبعا جنگ یکی از مصادیق بارز مداخله هست، مداخله نظامی. آیا در امور داخلی مداخله کرده؟ بله، با اظهاراتی که ترامپ انجام داده کار مراحت کرده دیگه، از براندازی گرفته، ترور رهبر گرفته و الی آخر. پس ما ادله زیادی داریم که امریکایی‌ها با این جنگشون بندیه که بیانیه الجزایر رو نقض کردند. خب برای مبنا اگرچه تا حالا یکم ملاحظاتی داشتیم در اعلام این خبر، حالا دیگه عرض میکنم برای جنگ 12 روزه دادخواستمون ثبت شد. در 8 اسفند دادخواستمون ثبت شد بر مبنای همین بیانیه الجزایر علیه امریکا. و این جنگ تحمیل سوم هم که اسنادش داره آماده میشه، دادخواستمون تهیه میشه که باز در همین دیوان علیه امریکا دادخواستمون ثبت بشه. اگرچه این دیوان به نظر میاد ظرفیت خیلی بالایی برای چنین دعوایی رو نداره، اما خب مرجع دیگری هم برای مراجعه وجود ندارد و بنابراین دیگه باید از همین فرصت استفاده کرد. حالا ملاحظه رو دیگه عرض نمی کنم. خب پس اگر مرحله آخر ازم رو اینگونه جمع کنم که در صورتی که حالا چه در دیوان داوری و یا در همین شعبه 55 مجتمع شهید بهشتی در رسیدگی داخلیمون مسئولیت امریکا به اثبات برسه، تازه در رسیدگی حقوقی ما میرسیم مرحله اول، یعنی احراز مسئولیت. آثار مترتب بر احراز مسئولیت عبارت از جبران خسارت. در دل جبران خسارت خب روش متعددی پیش بینی شده، از تعهد به عدم تکرار که الان در مذاکرات ما یکی از مطالباتمون همین تعهد به عدم تکرار، تضمین عدم تکراره که آقای دیگه ما آتش بس قبول نداریم، باید شما جنگو دائمی خاتمه بدید و مجددا دیگه جنگو شروع نکنید، هر روز بیاد علیه ما به اقدام تجاوز کارانه متوسل بشه. پس اول خواسته در مرحله جبران خسارت اتفاقا همینه، تضمین عدم تکرار. دوم، اجرای تعهد نقض شده و رعایت تعهدات نقض شده، چون تعهدات نقض شده از بین نرفته که، همچنان تعهد به منع توسل به زور، تعهد به رعایت حقوق بشر دوستانه معتبرن، سجا خودشون هستن، در آثار مترتب بر مسئولیت اعلام میشه که تعهدات نقض شده چون همچنان جاریان و معتبرن باید ذکر بشه، تازه تاکید بشه که طرفین باید این تعهدات رو مجدداً مورد احترام قرار بدهند. تازه میرسیم مرحله آخر که دیگه بعد از اینها طبعاً پرداخت غرامت بابت خسارت وارده. خب پرداخت غرامت متأثر از اون نقض‌هایی که رخ داده به یک قصد بسیار مسلمیه، طبق قاعده حالا فقهی لازرر یا هر قاعده دیگری در حقوق بین‌المللم، خب با الهام از حقوق داخلی، چه حقوق غربی، رومی، جرمنی و چه حقوق نظام های حقوقی داخلی، این اصل پذیرفته شده هر کسی به کسی ضرر وارد میکنه با جبران بکند. پس بر مبنای نقض تعهدی که رخ داده و ضرری که وارد شده به یک طرف مخاصمه، طرف مسئول باید این خسارت وارده را جبران کند. پس تردیدی در اصل جبران وجود نداره. تازه من نکته ای عرض میکنم، در نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها ما تعهدات رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، تعهدات اولیه مبتنی بر قواعد اولیه، تعهدات ثانویه مبتنی بر قواعد ثانویه. تعهد اولیه همین تعهداتی هستش که الان تو ذهنمونه، قاعده منع توسل به زور، اصل تفکیک در حقوق بشر دوستانه و الی آخر، اینا همین جمله قواعد اولیه. اگر این قواعد نقض بشه و دولتی مسئول نقض تلقی شود، برای دولت مسئول یه تعهد جدیدی به وجود میاد. اون تعهد چیه؟ تعهد ناشی از مسئولیت، تعهد ناشی از نقض تعهد. این تعهد ناشی از نقض تعهد میشه تعهد به جبران، یعنی تعهد به جبران تعهد ثانویه‌ای هست نشأت گرفته از نقض تعهد اولیه، تعهد اولیه متعدد حقوق بین‌الملل معاهداتی عرفی. خب پس دولت مسئول متعهد است که جبران خسارت بکند. این جبران حالا به شکل‌های مختلف انجام میشه، اگر اون خساراتی که وارد شده به شکل مثلا دزدی باشد که امریکایی‌ها پذیرفتن که دزدی دریایی انجام میدن، نفت رو دزدن میبرن، خب اگر همچنان کشتی تخلیه نکرده بارش رو باید نفت رو عادت بدهد، بهش میگیم اعاده به وضع سابق. اعاده به وضع سابق جایی هستش که امکان برگرداندن اون وضعیت وجود داره، مثلا دزدی اشیای عتیقه که در جنگ امریکای علیه عراق اتفاق افتاد، تمام این میراث فرهنگی اشیای عتیقه عراقی‌ها رو دزدیدن مردن. این اگر تخریب نشده باشد وظیفه دولت مسئول عودتشه، میگه اصطلاحا میگم بازگشت به وضعیت اول. اگر نه مقدور نباشد که خب بالاخره خسارت هایی که مثلا تخریبی رخ میدهد، اینجا دیگه بحث میشود بحث پرداخت غرامت. حالا غرامت اگر خسارت مادی باشد که عمدتاً معمولا مادی هست، مادی معنوی باشد که عذرخواهی و جلب رضایت و اشکال دیگر، پس برای خود جبران خسارت یا غرامت هم ما اشکال متعدد داریم. اگر خسارت مادی باشد مادی، معنوی باشد که جبرانش هم معنوی از جمله عذرخواهی که اتفاق میفته. اینها مختصری هست که عرض میکنم. فقط اشاره کنم که در رسیدگی‌های قضایی معمولا مرحله تقویم خسارت پس از آن هستش که مسئولیت محرز بشه، مسئولیت احراز بشه از سوی یک مقام قضایی یا داوری، و پس از آن نوبت میرسه به تقویم خسارت که مبتنی هست برای ارزیابی دقیق خسارت وارده نکته آخر ازم شاید این باشه که ممکنه سوال ایجاد بشه که ما کلان سوال جدی هم بود تو این همین هفته های شاید هم ما تو ماه اخیر، خب رژیم رو ما به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسیم، خسارت وارده از اقدامات رژیم رو چکار کنیم؟ اگرچه یک نظر هست مبنی بر این که طرح دعوا علیه یک موجودیتی علیه یک رژیمی الزاماً به معنای به رسمیت شناختن آن به عنوان یک استیت یا دولت نیست، ولی خب به دلایل متعددی حالا حقوقی یک نظر دیگر و یا غیر حقوقی ما فعلا حاکمیت قصد نداره که علیه رژیم میخواد طرح دعوا کنند که برای اینکه اصلا اون نمیخوایم اصلا سراغ همچون موجود شرری بریم که بخواهیم از حال خسارت بخواهیم. خب این خسارت وارده از سوی رژیم به عنوان یک گروه نیابتی از هم گروه تلقی میکنیم، رژیم صهیونیستی گروه تروریستی دولت هم رسمیت که نمیشناسیم ما، و میتواند به عنوان گروه نیابتی امریکا تلقی شود و اقدامات رژیم تردید نسبی قابلیت انتصاب به دولت امریکا رو داره. و دلایل خوبی هم داره این استدلال، برای اینکه خود ترامپ پایان جنگ را اون اعلام میکنه، نمیدونم نتانیاهو ازش میخواد جنگ ادامه پیدا همین آتش بس نقض بشه، ترامپ ازش اجازه میگیره، ترامپ اجازه نهد اون جرأت نداره که این جنگ آغاز کند، و اصلا نتانیاهو میره که امریکا رو با خودش بیاره که جنگ آغاز کنه، چون خودش میدونه که عددی نیست در این ماجرای بخواد پنجه افکندن با ایران. بنابراین رژیم کاملا به عنوان یک گروه تروریستی نیابتی و مورد حمایت امریکا تلقی می شود، و بنابراین خسارت که از ناحیه اقدامات رژیم حتی مستقلا انجام شده می تواند به عنوان اقدامات قابل انتصاب به امریکا از امریکا مطالبه شود. اینا نکاتی بود که من می